بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث ما درباره تعیین قبله به وسیله علامت های آن گفته شد که علامت اصلی و مرکزی طبق نصوص عبارت است از کوکب جدی، نسی هم در آن رابطه آمده است و اعتبار سندی و دلالت آن نس را هم به محضر شما عزیزان ارائه کردیم. اشکالی شده است و آن این است که این جدی گفته می شود که علامت دقیق نیست. مثلا در کوفه اختلاف دارد جدی با استقبال در حد یک چند درجه ای. خب بنابراین جدی به ما هو کوکبون ثابتون یک علامت قطعی و مستقری نیست. در جواب این اشکال سیدنا استاد فرموده اند که اختلافی که با قبله صورت میگیرد علامت بودن جدی با تعیین قبله، اون اختلاف در حدی نیست که ضرری به استقبال وارد کند. اشکال شده بود که جدی درباره استقبال دقیق نیست، مثلا نسبت به فضای کوفه فرق میکند، اختلاف دارد. جواب داده شد که این اختلاف در حد نیست که ضرری به استقبال وارد کند. مصدر این توجیه یا منبع این توجیه کلام محقق نائینی است. کتاب صلات جلد یک صفحه 140 محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه یک مهندسی درباره استقبال اعلام میکند. میفرماید دو تا دائره در نظر بگیرید، یک دائره کوچک همان قبله کعبه یا همون مکان و یک دائره بزرگ تمام مردمی که در مسافت بعید قرار دارند. اون یه نسبت اون دائره بزرگ را با این دائره کوچک ترسیم کنید، در نظر بگیرید هر نقطه از دائره بزرگ ارتباطی دارد با این دائره کوچک و همین مقدار برای استقبال کافی است. سیدان استاد هم یه مقدار بحث جغرافیا مطرح میکند، خط استوا و اعتدال و بعد هم یک نسبتی برای جبهه و کل دائره رأس و ساجد در نظر می‌گیرند که 360 درجه می شود دائره رأس ساجد و صبح یک هفتم که جبهه هست هم 52 و بعد هم اختلافی که با کعبه نهایتاً به وجود بیاد در حد 28 درجه هست که اشکالی ایجاد نمی کنن. این مقدار شرح دادم به خاطر شما که متن رو میخوانید نگید که خب از متن برای ما چیزی نگفتید. اما علامات رو کامل بکنیم. علامت جدی که کامل شد نسن و دلالتن گفته شد. بعد از آن سید میفرماید و من ها سهیل باشه اب ندار گفته بودم خرم از موضوعات. و من ها سهیل و هو اکسل جدی یا جدی گفتن که هم مکبر میشه بخوانیم جدی و هم مصغر جدی. سهیل هم ستاره ایست که عکس جدی هست. جدی را بر منکب، سهیل را بر صدر. و منها الشمس لأهل العراق اذا زالت عن الانف الى الحاجب الایمن. در موقع زوال از محاذی انف و بینی که عبور کند مائل به حاجب ایمن باشد، ابروی راست عند مواجهتهم نقطة الجنوب. ومنها جعل المشرق على اليمين ولا مغرب على الشمال لأهل العراق. أيضا في مواضع يوزع الجاد بجاد بين الكتفين كموسيل شهر موسيل. ومنها السريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن والثاني على الأيسار. ومنها محراب صلى فيه معصوم فإن علم أنه صلى فيه من غير تيام ولا تياسر كان مفيدا للعلم وإلا فيفيد الذن. ومنها قبر المعصوم فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم وإلا فيفيد الظن. ومنها قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاربهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها. مطلبی که تو اینجا برای شما گفتم این علامات بود. یک توضیح جوهرگیری و کامنتر از بیان شیخ و توضیح علامه حلی برای شما یادآور بشوم. شیخ طائفه در کتاب نهایه از صفحه 64 تا 66 می‌فرماید اقالیم تقسیم شده است به ارکان کعبه و علامه حلی در کتاب تذکره جلد 3 صفحه 12 می‌فرماید کل اقالیم یتوجهون الی رکن سمت من الکعبه حسب تعیین شرع. یک حسب تعیین شرع هم می‌فرماید. بعد می‌فرماید که عراق سمت قبله عراق تعیین شده است رکن حجر الاسود که بهش میگیم رکن حجر، و قبله شام تعیین شده است به رکن شامی، همینطور که از طرف سمت چپ طواف کنید از رکن حجر که عبور کنید به رکن بعدی برسید، اون رکن بعدی رکن شامی هست. و می فرماید که برای اهل مغرب، اهل برای مناطق غرب تعیین شده است رکن غربی با همون حالت طواف که از رکن شامی بیاییم به رکن دیگر که این طرف حجر اسماعیل می شود، اون رکن رکن غربی است که سمت و جهت برای اهل مغرب است. و برای یمن و منطقه یمن سمت قبله و جهت آن تعیین شده است رکن یمانی. و رکن یمانی را هم شما که حج اکثریتتون رفته باشید همان رکنی است که امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه از همان رکن در موقع ولادت بیرون آمده است، یعنی اون رکن باز شده است برای ورود مادر حضرت امیر المؤمنین، و بعد از ولادت هم امیر المؤمنین از اون رکن بیرون آمده است که تا الان ترک خورده است، هر قد ترمیم میکنند ترک ترمیم نمیشود رکن یمانی. آنگاه میفرماید این چهار تا رکن برای چهار منطقه که در حقیقت اطمحیط اطراف کعبه را شامل می شود از سوی شرع تعیین شده است. در نصوص چیزی دال بر این مطلب نداریم، اما قول فقها و بیان و تتبع در کلام فقها می نماید که این مطلب را شهرت یا اجماع داشته باشد. مورد شهرت علی الاقل، مورد اجماع هم ممکنه اعلام بشود که علامه حلی می فرماید شرعاً تعیین شده است، آنگاه به علامت می پردازد. علامت همون علامت مرکزی جدایی می فرماید برای اهل عراق علامت قبل قرار دادن جدی در منکب ایمن هست. منکب معنا میکند منطقه بین کتف و گردن، و برای اهل شام همان جدی در کتف ایسر هست، و خلف کتف ایسر، پشت شانه چپ، و برای اهل مغرب همان جدای فی صفحة الخد الأيسر در محل گونه چپ مصلی قرار میگیرد، که وقت ارتفاع و انخفاض. و اما برای اهل یمن میفرماید جدای در همان وقت ارتفاع و انخفاض بین العینین قرار میگیرد، که با این توضیحی که علامه قبلی اعلام فرمودن و متن اصلی رو شیخ فرمودند قسمت ها هم مشخص، جهت ها تعیین و علامت هم معلوم شده. شما میتونید اضافه کنید که این مطلبی را که علامه میفرماید شرعاً تعیین شده است از کجا؟ الان فهمیدیم از همین علامت جدایی. این علامت نص دارد و اساس این علامت سمت ها مشخص شده از تمام مطلب تا اینجا این بود. اما این علائم را که کامل کردیم به دو تا سه تا علامت دیگه میرسیم که اونها سنخیتش فرق میکند و بحث دیگری دارد. تا اینجا این بحث که گفتیم مربوط میشد به اخترشناسی و منجمین و هیئت قدیم. اما تحقیق این است که مکرر گفته باشیم تمامی علائم، تمامی قواعد، اعتبار و حجیتشان تا جایی است که با علم مخالفت نکند. این تا اینجا گفته بودیم. چرا؟ برای اینکه اصل و قاعده موضوعش شک هست، تعبدن شک رفع می شود، اما اگر علم بیاد دیگه اصل و قاعده زمینه ندارد، سفره علم و قاعده جمع می شود. اینو گفته بودیم. اما اضافه کنیم که اگر علامتی باشد و امارهی باشد و در برابر آن کشف علمی وجود داشته باشد، به ضروره نوبت به اون اماره و علامت نمی رسد. دیگه ما آنچه که باید مورد استناد و اعتماد قرار بگیرد اون کشف قطعی و اون علم وجدانی است. با این شرحی که داده شد عنایت کنید. تا به اینجا ما با اتباع از سلف صالحمون قدس الله انفسهم الزاکیات کوکب جدایی را به عنوان علامت و اماره اعلام کردیم که مطابقت از سیری سلف باشد. اما تحقیق این است که در عصری که ما زندگی میکنیم استقبال و کشف قبله از طریق علم، دستگاه های علمی از قبیل قبله نما، قطب نما، بسیار واضح و قطعی است که نیازی به این علامات و امارات ظنی ندارد. شما میبینید کشف علمی قطعی روز اونقدر توانایی دارد اعجاب انگیز. مثلا شما یک نرم افزاری به نام بلد و نشان، در فارسی اینجا ایران بهش میگن بلد و نشان، اسم خارجیشو بلد نیستم، این رو نصب میکنید به موبایلتون، روشن میکنید داخل کوچه های چهار مردان، آذر، خود چهار مردانی ها و آذری ها اونقدر وارد نیستن که اون فرد میگن دست چپ با یک لحجهی که کسره را تفخیم میکنن، دست راست و سا لحظگی ها، عجیب اینه، همون لحظه میگد که این جلوی روی تان شلوغه، همون لحظه میگد که خلوته، دست چپ دست راست. این نرم افزار در این حد واضح و ساده. الان تشخیص قبل از لحاظ ابزار علمی مثل کف دست هست، هیچ اشکال و ابهامی درش نیست، کشف قطعی است. قاعده یادتون نرود، هر کجا کشف قطعی یا علم بود نوبت به اماره نمیرسد. اماره و علامت موضوعش شک در تعیین هست. این رو که گرفتیم، الان میرسیم به موارد جزئی. احیانا مکلف در همین شرایط، مسافر است، در یک جاده طولانی وقت نمازم تنگ شده است، دستگاه هم در اختیارش نیست، چه کند؟ اینجا همون الان همون حکمی که شرع تعیین کرده بود که باب هشت روایاتی داشتیم که اعلام کردن برای متحیر حکم این است که به چهار جهت نماز بخواند. حکم در موارد جزئی این خواهد بود بلا شبهه که شرحش را هم دادیم. هرچند سیدون الاستاد می فرماید طبق اون شرحی که قبلا دادیم که یک جهت کافی باشد برا متحیر، اما در فتوا می فرماید که احوت این است که به چهار جهت نماز خوانده شود، البته احوتش احوت استحبابی است. بنابراین مخالفتی در عمل وجود ندارد. این مطلب که روشن شد، الان دو سه تا علامتی که محل بحث است. یک، قبر معصومین اگر چنانچه در دسترس آدم و در انسان تشرف داشته باشد به قبور معصومین، خب قبر که به شکل استقبال میت گذاشته می شود اون علامتی است که باید به اون علامت اعتماد بشود. سید خدا خودش می داند با چه مدرکی اینجا را با یک توضیح و یک شرایطی اعلام میکند. فَإِذَا عَلِمَ عَدَمَ تَغَيُّرِهِ وَأَنَّ ظَاهِرَهُ مُطَابِقٌ لِوَضْعِ الْجَسَدِ أَفَادَ الْعِلْمُ وَإِلَّا يُفِيدُ الظَّنُّ. تحقیق این است که علم به عدم تغییر لازم نیست. قبر معصوم با اون احتمالی که مؤمنین دارن قطعاً با وضعیت درست است و قطعاً به آن اعتماد می شود و موجب علم و اطمینان است. و منها قبلت و منها قبلت و بلد المسلمین فی صلاتهم و قبورهم و محاریبهم اذا لم یعلم بناؤها علی البلد. علامت دوم بلد مسلمان ها، شهر مسلمان هست که اونها محرابی دارن و قبوری دارن به اون اعتماد می شود. علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تذکر جلد 3 صفحه 25 می فرماید اعتماد به قبله بلد مسلمین اجماعون و هو اجماعون، یعنی این حکم اجماعی است، اختلاف درش نیست. و صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 7 صفحه 395-94 می فرماید که این مطلب مورد اجماع هست به قول علامه و معتزد به تتبع در کلمات اصحاب و سیره مؤمنین که به این مطلب قبله شهر مسلمان ها اعتماد میکنند. مطلب مشخصی است که بحث در آن وجود ندارد. و بعد می‌فرماید که اذا لم يعلم بناؤها على الغلط، خب معلومه الا غیر ذلك که قواعد الهیئه، غیر اینها اگر قواعد هیئت اعلام بکند هم میتوند به اون قواعد اعتماد کرد. در این رابطه امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که هیئت یا رأی و نظر هیئت مورد اعتماد هست اگر مقدمات اون رأی قطعی باشد. گویا نظر شریف امام خمینی این است که اگر رأی و نظر هیئت برخواسته از علم و کشف تام باشد اعتبار دارد و الا ففیه بحثون. مسئله شماره 2، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید عند عدم امکان تحصیل العلم بالقبله یجب الاجتهاد فی تحصیل الظن، در صورتی که علم حاصل نشود به تشخیص قبله واجب است که تلاش کند در به دست آوردن ظن که متن مستند این حکم همان صحیحه زراره بود که تحری باید کند. یجزی اون تحری که شرحش دادیم. ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع امكان القوي، وجائز نیست اکتفا به ظن ضعیف با امکان ظن قوی. این عدم جواز عقلائی هست. عقلا در صورت ظن قوی برای ظن ضعیف اعتباری قائل نمی شوند. کما لا یجوز الاکتفا بهی مع امکان الاقوا، با همان سبک و سیاق همان طوری که جائز نیست اکتفا به اون ظن قوی با امکان ظن اقوا و قوی تر. ولو فرق بر اساس همان دعوه اقلا یا رأی و نظر اقلا، ولو فرق بین اسباب حصول الظن، بین اسباب حصول زن فرقی نیست. چرا؟ چون در نسب به همین مورد به طور خاص زن اعتبار دارد. آنچه که مدار و ملاک حکم اعلام شده است، خود حصول زن است، نه طرق و امارات. فالمدار نعم، فالمدار علی الاقوى فالاقوى، سواء حصل من الامارات المذكوره او من غيرها، ولو من قول فاسق. قول فاسق که اعتبار ندارد، نیاز به تبیین دارد. اما اگر فاسقی، بل ولو کافر، فلو اخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله، و اخبر فاسق او کافر بخلافه وحصل منه الظن من جهت كونه من اهل الخبره يؤمن به. عادل خبر داد، برعکسش فاسق یا کافر خبر داد، ولی از قول عادل ظن حاصل نشد، از قول فاسق یا کافر ظن حاصل شد، به جهت اینکه اون کافر اهل خبره بوده است. در این صورت می‌فرماید به اون قول کافر و فاسق باید اعتماد کرد، چون مناد حصول ظن هست، ظن حاصل شده است از قول فاسق و کافر، کافی است. سبب هر چه باشد فرق نمی کند، حصول ظن مناد است. مسئله سوم، لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الاعمى والبصیر. غاية الامر ان اجتهاد الاعمى هو الرجوع الى الغير فی بیان الامارات او فی تعیین القبله. مطلب واضح است، فرق بین اعمى و بصیر وجود ندارد، منتها بصیر مستقیمن مراجعه می کند و جد و جهد می کند برای تعیین قبله، اعما با کمک از دیگری یا علامات رو می گیرد یا جد و جهد در جهت تعیین قبله انجام می دهد، فرقی نمی کند. این مطلب که اعما مثل بصیر هست در نصوص تعیین قبله هم مورد اشاره قرار گرفته است. مسئله چهارم، لا یعتبر اخبار صاحب المنزل اذا لم یفر الظن ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله اذا امكن تحصيل الاقوام. این مطلب قابل بحثی است. می‌فرماید که به اخبار صاحب منزل اعتباری نیست، اعتماد نمی‌شود. به ما هو اخبار صاحب منزل، باید ظن به قبله حاصل بشود. چرا؟ برای اینکه در صورت عدم علم به قبله از سوی شرع فقط حصول ظن به قبله اعتبار دارد و غیر از این راه دیگری را شرع برای ما تعیین نفرموده. لذا مناط همون حصول ظن است. خبر صاحب منزل اگر موجب حصول ظن بشود فهو المطلوب، اگر موجب حصول ظن نشود فقط خبر اهل منزل باشد بما هو اخبار صاحب المنزل لا یعتبر به. اما تحقیق این است که تحقیق بله فرمایش شما را الان بیان می‌کنم. همونطوری که حاجی‌های حسینی ان شاء الله زبان حال قالشان این هست، اخبار صاحب منزل طبق سیره قطعا اعتبار دارد. سیره بر این است که به اخبار اهل منزل اعتماد کند و ثانیاً از باب حجیت قول خبره، اهل منزلی که مسلمان هست خبرویت دارد به تعیین قبله، حجیت قول خبره هم یک امر مسلمی است که اختلاف در آن وجود ندارد. از باب حجیت قول خبره به آن عمل می شود. بله، لذا درباره حجیت قول صاحب منزل تشکیک وجود ندارد و عملم همین است. بنای اقلا و بنای متشرعه بر این است که به اخبار صاحب منزل اعتماد می شود، آن هم از باب اخبار اهل خبره یا اخبار زلیت که بحثی درش نیست. مسئله پنجم فردا انشاءالله. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنید.